بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. این آیه که سایر آیات قرآن را به محکم و متشابه تقسیم می کند باید محکم باشد و اگر متشابه باشد در این تقسیم موفق نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که متشابه در مقابل محکم است و پیروی متشابه منهای محکم فتنه برانگیز است و کسانی که به پیروی متشابه منهای محکم برخواستند در صدد ریشه‌یابی کنه قرآنند بدون اینکه از محکمات با خبر بشوند. اینها خصوصیات بارزی است که از کریمه‌ای که تقسیم می‌کند آیات را به متشابه و محکم برمی‌آید. قهرن آرای گوناگونی که در تبیین محکم و متشابه ارائه داده شد بسیاری از اون آرا مخدوش خواهد بود. سیدن استاد رضوان الله علیه که سعی بلیغی داشتم آرایی که مربوط به محکم و متشابه هست ذکر کردن و روی این آرا نقدی وارد کردن. البته بر فرمایش سیدن استاد متأخرین که بعد از ایشون آمدن باز نقدی دارن. الان اصل فرمایش ایشون رو استقصایی که کردن بحث بشود تا در نقص و تمام فرمایش ایشون و نقدی که بر فرمایش ایشون وارد کرده اند بحث بشود که آیا وارد است یا وارد نیست. بعد از اینکه محکم و متشابه را خودشون به اون سبک معنا کردن میفرمان به اینکه آرای گوناگونی که از صدر اسلام سابقه دارد تا کنون در زمینه محکم و متشابه ارائه. نظر اول آن است که محکمات همانن که در اواخر سوره مبارکه انعام آمده است، آیه 151 و 152 و 153 و این را از ابن عباس نقل کرده. لازمه این سخن آن است که به استثنای این دو سه آیه پایانی سوره انعام بقیه متشابه باشد و پیروی سایر آیات مایه فتنه باشد، در حالی که این چنین نیست. بسیار از آیات دیگر هست که معنای روشنی دارد و پیروی اونها ناشی از فتنه برانگیزی و مانند اون نیست. گذشته از این که سخن ابن عباس به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، یعنی ابن عباس گفته است که من المحکمات قوله تعالی قل تعالی آیه 151 و 152 و 153 سوره انعام، نفرمود محکمات اینهایم، فرمود اینها از محکماتم. این مغالطه از باب توهم عکس که موجبه هم که نفسها منعکس می شود زمینه این قول شد. ابن عباس نفرمود محکمات اینهایم، فرمود اینها جز محکماتم، نه همه محکمات در این دو سایه خلاصه می شوم. نشانش آن است که از سخنان خود ابن عباس برمی آید که آیات دیگر را هم جز محکمات می شمارد. می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و امثال ذلک، اینها هم محکماتون، که اینا جریان تمثیل دارد نه تعیین. یعنی وقتی برای محکم نمونه ذکر میکنند میفرماین نظیر آیه 152 و 153 سوره انعام و نظیر قضا ربک و امثال ذلک که اینها از محکماتن نه محکمات اینهاین. و ثانیاً ابن عباس از اون جهت که معصوم نیست سخن او برای غیر خودش حجت نیست و از طرفی هم ایشون برهانی بر این حصر اقامه نکردن. اولا حصر نیست، بر فرضاً باشد حصر غیر مبرهن است، دلیلی بر این حصر اقامه نکردن. قول دوم عکس قول اول است. وای است که محکمات همین حروف مقطعه‌اند و لازمش این است که بقیه آیات بشود متشابه. سر این توهم که محکمات را همین حروف مقطعه شمردن این است که این حروف مقطعه بر اساس رمز می تواند بسیاری از اسرار را بازگو کند، حکومت ها را، مدت حکومت را، انقراض حکومت ها را و امثال ذالک را می تواند بازگو کند. و از طرفی بفرماید به اینکه قرآن از همین حروف تشکیل شده است و اگر شما توانستید از همین حروفی که سرمایه قرآن است کتابی یا یک سوره همانند قرآن بیاورید، قرآن که معجزه است و اتیان مثلش میسر نیست از همین حروف تشکیل شده است، شما هم اگر توانستید از همین حروف کتابی یا سوره همانند قرآن بیاورید. این توهم هم تام نیست، برای اینکه خود آیه محل بحث محکم و متشابه را مشخص کرد، فمود محکمات ام الکتابن، یعنی سایر آیات را که متشابهند باید به کمک محکمات فهمید. خود حروف مقطعه معنای واضح و روشنی ندارد، لذا عده حروف مقطعه را جز متشابهات به حساب آوردن. محکمات آن است که بتواند عهده‌دار تبیین خطوط کلی قرآن باشد، در حالی که حروف مقطعه این چنین نیست. اگر سخن از رمز باشد که با رمز نمی شود مردم را هدایت کرد، باید طرز سخن گفت که مردم بفهمند و راه بیفتند. پس این گذشته از اون که لازمش آن است غیر از حروف مقطعه متشابه باشد در حالی که این چنین نیست، بسیار از آیات دیگر غیر از حروف مقطعه معانی روشنی دارد، پیروی اونها مایه فتنه نیست. خود این آیه‌ای که تقسیم می‌کند آیات قرآن را به محکم و متشابه، برای محکم خصیصه‌ای ذکر می‌کند که اون خصیصه و شاخصه در حروف مقطعه نیست. قول سوم آن است که متشابه همان است که مجمل نامیده می‌شود و محکم همان است که مبین نامیده می‌شود. مجمل و مبین را در اصول ملاحظه فرمودید. این رأی تفسیری آن است که محکم و متشابه همون مجمل و مبین است. این رأی هم مردود است، برای اینکه مجمل یه معنای روشنی ندارد تا کسی پیروی کند. تفاهم عرفی هم به این است که هرگز به مجمل کسی استدلال نمی کند. مجمل بر یک امر دلالت نمی کند تا فتنه را به همراه داشته باشد. و تفاهم عرفی هم این است که هر فهم سادی می فهمد که به وسیله مبین باید مجمل را روشن کرد. مجمل معنایی ندارد که اگر کسی اون معنا را گرفت فتنه ای همراه داشته باشد. ولی ظاهر آیه‌ای که تقسیم می کند آیات را به محکم و متشابه این است که متشابه یه معنایی دارد که اگر کسی خواست به این معنا عمل بکند فتنه برمی خیزد. پس محکم و متشابه غیر از مجمل و مبین است. قول چهارم آن است که متشابه همون آیات منسوخن و محکمات همون آیات ناسخن، زیرا منسوخ باید مورد ایمان باشد ولی مورد عمل نباشد، ناسخ هم مورد ایمان است هم مورد عمل. چون قرآن برای محکم خصیصه ذکر کرد و برای متشابه خصیصه کرد، ما این دو خصیصه را در ناسخ و منسوخ می‌بینیم. خصیصه محکمان است که باید هم به او ایمان آورد هم به او عمل کرد. خصیصه متشابه آن است که باید به او ایمان آورد که این کلام الله است و از نزد خدا نازل شد، ولی نباید به او عمل کرد. راسخین در علم میگوین آمنا به کلون من عند ربنا، ما به این ایمان آوردیم، به مؤمنیم که متشابه از نزد حق است، اما عمل نمی کنم، برخلاف کسانی که فی قلوبهم زیغون که اونا یتبعون ما تشابه من. چون محکم آن است که هم مورد ایمان باشد هم مورد عمل، و متشابه آن است که مورد ایمان باشد و مورد عمل نباشد، و احکام منسوخه مورد ایمان بدون عملن و احکام ناسخ مورد ایمان و عملن، پس احکام متشابه یعنی ناسخ و منسوخ. منشأ این پندار هم مغالطه توهم عکس است، خیال کردن به این که هر چه که به او باید ایمان آورد و عمل نکرد این جزء متشابه است. و متشابه هم همین است، هر چه که باید به او ایمان آورد و عمل کرد محکم است و محکم هم همین است. غافل از این که منسوخ جزء متشابهات است بر فرض، اما نه همه متشابهات منحصر در منسوخ هم. پس منشأ این قول همون توهم عکس است. محظور دیگر آن است که آیاتی که نه ناسخن نه منسوخ و نظری به آیات دیگر ندارن و آیات دیگری هم نظر نسخی به اینها ندارد و آیات ابتدایین، اینا نه محکم نه متشابه. اگر چنونچه محکمات همون نواسخن و متشابهات همون منسوخات، پس آیاتی که نه نظر نسخی به آیه دارد و نه مورد نظر نسخی آیات دیگر است، لازمش آن است که نه محکم باشد نه متشابه. در حالی که ظاهر تقسیم قرآن کریم این است که آیات قرآنی از این دو قسم بیرون نیست، بعضی محکماتن بدون تشابه، بعضی متشابهن و محکم نیستن و محکم دارن. البته گذشته از این که بعضی ها همین قول رو به ابن عباس نسبت دادن و این نقل هم درست نیست، نظیر همون نقل قول قبلی، قول اولی که ابن عباس اسناد داده شد. رأی پنجم و قول پنجم آن است که محکم آن است که بشود برای او دلیل واضح و روشن اقامه کرد، نظیر آیات توحید، آیات قدرت حق، آیات حکمت و علم حق و مانند آن. متشابه آن است که نمیتوان برای شناخت او دلیل اقامه کرد و نیازی به تأمل و تدبر و امثال ذلک دارد. ایشون میفرمان به این که اگر چون چه معنای محکم و متشابه این باشد، بسیاری از احکام عبادی قرآن کریم جز متشابهات خواهد بود، برای این که ما درباره اصول دین میتوان با برهان مسائل را حل کرد، فهمید که خدا حکیم است، قدیر است، حی است و مانند آن، اما عبادات و اسرار عبادات را نمیشود فهمید و به زحمت با تأمل و تدبر برای او یک دلیلی مثلا کشف کرد. خب اگر این هست، لازمش این است که عبادات جز متشابهات باشد، در حالی که این چنین نیست. و متشابه بودن یعنی آیه بر یه معنای دلالت دارد که اگر ما بخواهیم همین معنا را از این آیه استنباط بکنیم فتنه بر بخیزه. این خصیصه تا آخر باید حفظ باشد، در حالی که اون تعبیر و اون تفسیر برای محکم متشابه این چنین نیست. قول ششم آن است که محکم آن است که می شود بالاخره به دلیل جلی یا خفی به هر وسیله‌ای هست به او پی برد. متشابه آن است که نمی شود به او پی برد، نه به معنا، نه به اسرار، به اون خصوصیت خارجیش نمیشه پی برد. مثلا اصل قیامت جز محکمات است، با برهان می شود فهمید که قیامت حق است لا ریب فیه، اما قیامت کی قیام می کند به هیچ وجه قابل فهم نیست، به این می شود جز متشابهات. پس محکم آن است که به وسیله دلیل جلی یا خفی بتوان به خصوصیت او راه پیدا شد، ولی متشابه آن است که این چنین نباشد، نظیر وقت قیام قیامت و مانند. نقد این حرف آن است که محکم و متشابه طبق تقسیم قرآنی ناظر به دلالت آیه بر اون معنا هستن، نه ناظر به خصوصیت اون. حالا وقت قیامت کسی اصلا به دنبال اون وقتش نمی رود که بفهمد در چه تاریخی است مثلا، و فتنه‌ای به دنبال ندارد. متشابه آیه است که به حسب ظاهر به یه معنای دلالت می کند و اگر کسی به همین معنا اکتفا کند فتنه برانگیخته می شود، این خصوصیت باید باشد. اما اون حیثیت خارجی شی، وجود خارجی شی، تاریخ خارجی شی، اینا جزء مدالیل آیه نیست تا ما بگوییم محکم است یا متشابه. و گذشته از این، اون عین خارجی در حقیقت برمیگردد به تأویل و تأویل غیر از متشابه هست. مثلا یوم یعدی تأویلو، اگر کسی خواست بفهمد ظرف ظهور حقیقت قرآن کی است، یعنی قیامت کی است، این به فکر تأویل قرآن است که تأویل قرآن کی رخ میدهد، ظرف تأویل قرآن کی حاصل میشود. این کار به فهم متشابه ندارد. قول هفتمان است که محکمات آیات و احکامن، متشابهات غیر آیات احکامن، که این را به مجاهد و امثال اون نسبت دادن. برای اینکه آیات الاحکام را می شود فهمید و غیر آیات الاحکام را باید بعضی را به بعضی منتقل کرد تا از اون جنبندی نتیجه نصیب انسان بشود. نقدش این است که این ارجاع بعضی آیات به بعضی، تفسیر بعضی به بعضی، ارجاع مطلق و عام به مقید و مخصص، ارجاع ذی‌القرینه به قرینه و امثال ذلک، این در همه آیات هست، چه در باره آیات احکام چه در باره آیات معارف. این خصیصه این تقسیم نخواهد بود. گذشته از این که اگر غیر آیات احکام آیات معارف را ما با ارجاع بعضی به بعضی به جای نشوندیم و حل کردیم، هرگز پیروی اون فتنه برانگیز نیست. خصوصیت مشخص متشابه آن است که این برای معنای دلالت می کند که اگر کسی به دنبال این معنا حرکت کند فتنه را به همراه دارد و کسانی که فتنه جو هستن این کار می کنند. این خصیصه تا آخر باید محفوظ باشه که این اقوال محفوظ نمونده. قول هشتم آن است که محکم اون آیه است که بیش از یک تأویل را تحمل نمی کند، متشابه اون آیه است که وجوه فراوانی را تحمل می کند. این در حقیقت نظیر سعدان نبتون تغییر لفظ است، مشکلی را حل نکرد. محکم یعنی آیه است که معناش خیلی روشن است، حالا یا سری است یا ظاهر. متشابه آن است که قابل تعبیر است، وجوه فراوانی را دارد، ممکن است در باره یک معنایی مثلا ظهور بیشتری داشته باشد، اما قابل تعبیرات گوناگون است، وجوه فراوان را با خود حل می‌کند و امثال ذلک. پس این قول هشتم معنای خاصی را ارائه نداد جز اینکه لفظی را به لفظ دیگر تبدیل کرده است. قول نهم آن است که محکم چیزی است که در متنش احکام و تفصیل و تقطیع راه پیدا کرده باشد، یعنی به صورت روشن مبین جدا جدا ذکر شده باشد. و متشابه آن است که الفاظش در اثر تکرار شبیه باشد. مثلا جریان انبیا با امم، جریان انبیا علیهم السلام را که با امم ذکر میکنند، اون چی که مربوط به خود انبیاست، اون چه که مفصل شد و مبین شد اون میشه محکم. و اون مواردی که در اثر تکرار الفاظ شبیه هم شد این میشه متشابه. خب این تشابه در آیه غیر از تشابه و تماثل قصصی است که همسان هم و همسوی همن. معنای متشابه آن است که آیه بر یک معنای دلالت می کند که اگر ما این معنا را به محکم ارجاع ندهیم و عمل کنیم فتنه‌ای به همراه دارد. قصص انبیا و تکرار داستان‌ها که شبیه هم است این چنین نیست، اینا یک معنای واحد را تعقیب می کند. اگر در اثر تکرار، در اثر تشابه این سور یا آیات ما خواستیم از مجموع اینهای معنای را استفاده کنیم و بفهمیم، این فتنه را به همراه ندارد و کسی هم که این کار میکند زیغی در قلبش نیست و به سراغ تأویل نمیرود. اینا فقط به عنوان قصص ذکر کردن، اختصاصی هم ندارد به قصص، برای اینکه آیات قرآنی عمی از قصص و معارف و احکام و انشائیات و وعد و وعید همه را در بر میگیرد و در همه اینها ما متشابه محکم داریم. قول دهمان است که متشابه آن است که بیان میخواهد، محکم آن است که بیان نمیخواهد. این حرف را به امام احمد حنبل اسناد دادم. میفرمایم متشابه آن است که بیان میخواهد، محکم آن است که بیان نمیخواهد. در حالی که آیه مبارکه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا میفرماید هر چه پیامبر فرمود بگیرید و هر چه نهی کرد منتهی بشوید. و اصولا خدای سبحان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان اولین مبین و مفسر معرفی کرده است که تبین للناس ما نزل الیهم. حضرت را به عنوان مبین و معلم کتاب حکمت معرفی کرد و بسیاری از آیات را رسول اکرم مشخص کرد. همونهایی که شما به حسب ظاهر محکم میپندارید حضرت تبیین کرد، نظیر آیات احکام و مانند آن. هر چه که مبین دارد اگر متشابه باشد لازم شانست که کل قرآن متشابه باشد، چون برای همه اینا تبیین شده است. در حالی که شما میگویید مثلا آیات احکام محکم است و اون آیاتی که نظیر خصوصیات قیامت امثال ذالک است متشابه است، در حالی که آیات احکام هم نیاز مند و مبین است و مبین شده. قول 11 آن است که محکم آن است که باید به او ایمان آورد و عمل کرد، متشابه آن است که باید به او ایمان آورد و عمل نکرد، که این به تیمیه اسناد داده شد. ایشون می فرمان به این که اولا این ترجمه خود آیه است، چون فرمود به این که متشابهات را عمل لذین فی قلوبهم زیغون عمل می کنن، ولی راسخین در علم می گوین ما ایمان داریم و در حقیقت عقد صلیبی را که باید ایمان آورد از آمن نابه استفاده میکنن، عقد ایجابی را از این آمن نابه استفاده میکنن، عقد سلبی را که نباید عمل کرد از اون جمله و عمل لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون استفاده میکنن. این که گفتن متشابه آن است که مورد ایمان باشد و مورد عمل نباشد، این عقد اثباتی را که باید به ایمان آورد از حرف راسخینی در علم میگیرن که بر راسخون فی العلم یقولون آمن نابه، و این عقد سلبی را که نباید به او عمل کرد از تقبیه کار عمل لذین فی قلوبهم زیغون استفاده میکنن، چون عمل لذین فی قلوبهم زیغون فیتبعونه و اما کسانی که راسخ در علم است فلا یتبعونه. این دو جمله را از مجموع این دو بخش فرا میگیرن. خب این ترجمه کردن همین آیه قرآن است. این مشخص نمی کند که محکم چیست و متشابه چیست. بله اینا میرن که عمل بکنن در حقیقت، یعنی این رو جستجو میکنن، فقط دنبال متشابهات میگردن، کار عملی نیست نظیر صوم و صلات. اینا فقط دنبال متشابهات میگردن و به همین راه خط مشیشون رو تطبیق میکنن، عملشون این است. البته اونطوری که ما معنا کردیم که این بزرگان معنا نکردن، کیفیت تبعونه را به معنی یتتبعونه بگیرن. سخن بعدی که قول 12 است این است که متشابهات آیات صفات است، مخصوص صفات نظیر علیم و قدیر و حکیم و خبیر و صفات انبیا، نظیر اون چه در باره عیسی مسیح علیه السلام آمده است و کلمته القاها الی مریم و روح من، و محکمات غیر از این هستند. و این هم باز به ابن تیمیه منسوب است. جوابش این است که آیات صفات دو قسم است. بعض از آیات است که خیلی روشن است، پیروی اینها فتنه برانگیز نیست. بعض از آیات است نظیر الرحمن علی العرش استوا، ید الله جاء ربک، وجوه یومئذ ناظره و امثال ذلک، که ممکن است پیروی ظاهرش فتنه را به همراه داشته باشد. پس آیات صفات دو قسم است، یک قسمش محکم است، یک قسم متشابه. چه اینکه آیات غیر صفات هم دو قسم است، یک قسمش محکم است، یک قسم متشابه. برابره این حس روانی است که ما بگوییم متشابهات خصوص آیات صفات هم و محکمات غیر آیات صفات. قول 13 آن است که محکم آن است که عقل به او راه داشته باشد، متشابه آن است که عقل به او راه نداشته باشد. می فرمان به این که این سخن نه از خود قرآن برمی آید و نه سخن روایی را تأیید می کند. بسیاری از اسرار قرآن کریم است که عقل به او راه ندارد ولی آیه به صورت صریح یا ظهور بر این معنا دلالت میکند و پیرویش هم فتنه‌ای به همراه ندارد. چرا ما بگوییم محکم چیزی که عقل به او راه دارد و متشابه آن است که عقل به او راه ندارد؟ اینا معمولا اون خلط بین متشابه و تعبیر را در خلال این امور ملاحظه فرمود دارد. اون که عقل به او راه ندارد تعویل است، نه بیان المتشابه و ما هو و معنای متشابه و کیفیت ارجاع متشابه و محکم. تعویل متشابه مثل تعویل محکم چیزی نیست عقل به او راه پیدا کند، اما معنای متشابه و کیفیت ارجاع متشابه به محکم را عقل راه دارد. پس نمی شود گفت متشابه آن است که عقل به او راه ندارد. تعویل متشابه این چنین است، چنین تعویل محکم هم همینطور است. قول چهاردهم این است که محکم آن است که ظاهرش اراده شده باشد و متشابه آن است که خلاف ظاهر اراده شده باشد. این حرفی است که نوع متأخری هم او را پذیرفتن و اصطلاحاتی هم که در باب تعویل دارن همین است و ظاهرن اینه که اینا بین تعویل و تشابه خلط کردن و خیال کردن که متشابه تعویل دارد، بلکه متشابه را باید به محکم ارجاع کرد. متشابه تفسیر دارد و تعویل مخصوص متشابه نیست، محکمات هم تعویل دارن. مفسر متشابهات محکمات هم هرگز بدون انس به محکمات نمی شود متشابهات را درک صحیح داشت. پس اگر ما بگوییم محکم آن است که ظاهرش اراده شده باشد، متشابه آن است که خلاف ظاهرش اراده شده باشد، این تقریبا هم خلط بین تشابه و تعویل است و همین که تعریف جامع و مانع نیست. قول 15 هم آن است که از هم نقل شده است که محکم آن است که تعویلش مورد اجماع و اتفاق باشد، متشابه آن است که تعویلش مورد اختلاف باشد. اگر چنون که این تفسیری که از اصحاب نقل شده است بپذیریم، ظاهرش این است که همه قرآن متشابه است. چون ما در تفسیر کدوم آیه اتفاق کل داریم؟ کدوم آیه است که چند وجه برش ذکر نشده؟ حالا یا این وجوه همش صحیح است، اگر در صراط مستقیم باشد و در طول هم باشد و بعضها فوق بعض، این یک وجه. یا همه وجوه باطل است اگر در صراط انحراف باشد و بعضها دون بعض. یا جهات گوناگون یک معنا را بازگو کنند و این جهات گوناگون هر کدام چهره از چهره‌های اون آیه را نشون بدهند، این همش صحیح است، همه این وجوه صحیح است. یا چهره‌های گوناگون یه مطلب را نشون بدن که مراد نیست، همه این وجوه باطل است. یا این که نه، این وجوه رو در روی همان نقیزه همان، اونگاه یکی حق است و دیگری باطل. این خلاصه کلام در موارد اختلاف. و هیچ آیه پیدا نمی‌کنیم که درش تعدد وجوه نباشد و معناش اجماعی باشد یا درجه معناش اجماعی به اتفاقی باشد. اختلاف نظر هست، بعضها دقیق و بعضها ادق، یا هر کدام چهره از چهره ها یک آیه را نشون میدن و همش حق. پس نمی شود گفت محکم آن است که تعبیرش مورد اجماع باشد و متشابه آن است که تعبیرش مورد اجماع نباشد. قول 16 هم آن است که راغب در مفردات ذکر که این رو در خود مفردات مراجعه فرمید، یه بحث فراوانی داده است، یه بحث وسیعی کرده است در تقریبا در همین مفردات در باره محکم و متشابه. متشابه آن است که تفسیرش دشوار باشد چون شبیه به غیر است، و محکم آن است که تفسیرش دشوار نباشد چون شبیه به غیر نیست. این معنا را با انهای مثال ایشون تبیین میکنند. گاهی بعضی از امور را در اثر پیچیدگی لغت جز متشابهات میشمارند. تعارض لغات یا تعارض روایات جز متشابهات میشمارند و مانند آن، در حالی که هیچ کدام از اینها متشابه نیست. ممکن است هر کسی یکی از این وجوه را تأیید کند و بپذیرد و هیچ فتنه‌ای هم به همراه نباشد. متشابه آن است که عمل کردنش فتنه برانگیز باشد. این خصیصه باید باشد. پیچیدگی لفظ، دشواری لغت و امثال ذلک، اینها زمینه اون فتنه را فراهم نمی کند. یه رأی مبسوطی است و مفصل که ایشون نقل میکنن. چند تا نقد هم برایشون دارن که نقدارا ملاحظه میفرمید. میفرمان به این که اون چه که از مجموع این سخنان استفاده میشود این است که همه این 72 گروه که راه تباهی و انحراف را طی کردن به استثنای اون فرقه 73 که فرقه ناجی هم، اینها در اثر روی متشابهات است. مثلا عده‌ای با آیات جبر تمسک کردن، به دام جبر افتادن، فی قلوبهم زیغون. عده‌ای به دام آیات تحفیظ افتادن، فی قلوبهم زیغون. عده‌ای مجسمه محض شدن، عده‌ای منزهه صرف شدن. این همش با آیات تمسک کردن. شما وقتی ملل و نهل داخله اسلام را میشمارید میبینید همه اینها با آیات تمسک کردن و مستمسک اینا را هم که بررسی میکنید میبینید یه سلسله متشابهات است بدون ارجاع به محکمات. و منشأ این که گفتن حسبنا المتشابهات، عملا گفتن حسبنا المتشابهات گرچه کل قرآن را قبول کردن، این است که گفتن حسبنا کتاب الله، چون روایات به خوبی مشخص میکند خطوط کلی محکمات را تبیین میکند و خداوند هم رسولش را به عنوان اولین مفسر و اولین مبین معرفی کرد تا خطوط کلی قرآن مشخص بشود. اونگاه این گونه از آراء کلامی گوناگون که همش به استناد قرآن نشأت گرفت و فتنه های را به همراه داشت پیش نمی آمد. اگر می گفتن حسبنا الکتاب و بر اعتراض پیش نمی آمد، چون که شما در داخله همین هایی که گفتن حسبنا الکتاب و بر اعتراض وقتی وارد می شوید می بینید عده‌ای هستن که عملا می گوین حسبنا الاعتراض. اونها گفتن حسبنا کتاب الله، ولی وقتی وارد عمل شدن گفتن حسبنا المتشابهات، محکمات رو رها کردن. لذا به دام تحفیز یا جبر یا تنزیه اعتزال یا تشبیه اشعریت افتادن. اینایم که لسانن گفتن حسبنا الکتاب و الاعتراف انی تارکم فیکم الصغرین را قبول داریم، وقتی در مقام عمل آمدن گفتن قرآن ظواهرش حجت نیست، نظیر اخباری. این که میگوید ظاهرش حجت نیست، روی این سخن را که تحلیل کنید به نزای صغروی برمیگردد نه نزای کبروی. همونطوری که بحث در حجت مفهوم نزای صغروی است نه کبروی. یعنی بحث در نیست که مفهوم حجت است یا نه، بحث در این است که مفهوم دارد یا نه. اگر مفهوم داشت خب یقینا حجت است. اون که منکر مفهوم شرط است نمیگوید شرط مفهوم دارد و حجت نیست. مفهوم هم مثل من تو از ظواهر الالفاظ است، یعنی لفظ دلالت میکند. مفهوم که مسئله عقلی نیست. مفهوم یعنی از این کلمه فهمیده می شود. اون که می گوید حجت نیست یعنی مفهوم ندارد، نه مفهوم دارد و حجت نیست. اخباری که می گوید ظاهر قرآن حجت نیست، روی سخنش به این برمیگردد که ظهور ندارد، وگرنه ظهور یقینا حجت است. چطور می شود کلام کلام حق باشد و ظهور داشته باشد و خدا هم برای هدایت فرستاده باشد و این ظهور حجت نباشد؟ روح سخن اخباری این است که یه سلسله اموری معاذالله از قرآن کنار رفت و اگر هم آیات منده ظهور داشته باشد ظهور ابتدایی دارد و ظهور بدعی که حجت نیست، ظهور استعمالی که حجت نیست، اون ظهور جدی حجت است، اون ظهور ارادی حجت است. روح سخن اخباری این است که قرآن ظهور ندارد، پس یه سلسله الفاظ است که لا ظهور له. این روحن برگشت به این که حسبنا الاعتراف. وقتی هم که شما همین معنا را تحلیل کنید میبینید میگن حسبنا العاده، برای اینکه خود روایاتی که از اطرت علیه السلام رسیده است فرمودن به این که روایات ما چه در صورت تعارض چه در صورت عدم تعارض وقتی معتبر است که به کتاب الله عرضه بشود. لذا قرآن در دنیا در نشأه ظاهر در مقام استدلال و استنباط ثقل اکبر است. اونی که همتای همن و لن یفترقا قرآن با اعتراض است، نه قرآن با روایت. قرآن با روایت که همتای هم نیستم، قرآن با اعتراض همتای همان، یعنی همه حقایق قرآن پیش اعتراض است. هر حقیقتی را که اعتراض دارن قرآن بیان کرده است. اینا هرگز از هم جدا نمی‌شوند، حتی یرد علی الهوز. این معناست. اما نه قرآن و روایت. تو روایات جل هست، دست هست، امثال ذالک. دست و امثال ذالک در حرم امن اعتراض راه ندارد. قرآن و اعتراض همتای همان در نشأه ظاهری که ثقل اکبر است، دیگری ثقل اصغر، یکی خود را شهید میکند و فدای حفظ دیگری میکند، در اون اوج معنا یک نوره. اما این چنیست که قرآن با روایت هم همتای هم باشند. لذا روایت وقتی حجت است که به اصل سنجیده بشود. چه روایت معارض داشته باشد، چه روایت معارض نداشته باشد، ما اگر خواستیم به یک روایت استدلال بکنیم، اولا باید متشابهات روایات را به محکمات برگردانیم، عموم و خصوصشون را تأمین کنیم، اطلاق و تغییرشون تأمین کنیم، ناسخ و منسوخشون تأمین کنیم، قرینه و ذر قرینه تأمین کنیم، بعد بگوییم روایت اینچنین میگوید، روایات اینچنین میگوید. بعد از همه این زحمات تازه میفهمیم روایت چی گفته است. این نیمی از راه است. باید به خدمت قرآن برویم، نه به خدمت آیه از آیات قرآن یا سوره از سور قرآن. بعد از اینکه متشابهات قرآن را به قرآن ارجاع دادیم، ناسخ و منسوخ ها حل شد، مطلق و مقید حل شد، عام و خاص حل شد، قرینه و ذی‌القرینه حل شد، مجمل و مبین حل شد، اونگاه میتوان گفت قرآن این چنین میگوید، نه این آیه، نه این سوره. اگر این دو تا کار را کردیم، یعنی کل زحماتی که مربوط به روایت است کشیدیم و اساره روایت مشخص شد، اونگاه میتوانیم بگوییم روایت این چنین میگوید. بعد باید این را بر میزان قرآن عرضه کنیم، چه روایات متعارض چه غیر متعارض، بر قرآن عرضه کنیم، نه بر یک سوره، نه بر یک آیه. اونگاه است میتوان گفت که این روایت را قرآن صحه گذاشت و تایید کرده است. پس ملاحظه فرمودید اونایی هم که گفتن حسبنا الکتاب و الاعتراف، وقتی جلوتر آمدن گفتن حسبنا الاعتراف، از این طرف هم زیر قرآن رو معاذ الله آب بستن، گفتن قرآن ظهوری ندارد و محترمانه گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، یعنی ظهور ندارد. ما این روایات، روایات هم که الا ماشاءالله خود اونها فرمودن روایات هم متشابه محکم دارد، روایات رو هم باید بر قرآن عرضه کرد. بعد این میموند حسبنا العاده، محترمانه قرآن را از دست داد، روایت هم از دست داد و خیال بکند به اینکه شیعه ناب است. این خطر اخبارگری بود. در طی قرنها آدمایی که پیدا بشوند نظیر مرحوم ابوبکر وحید که از او به عنوان استاد اکبر یاد شده است، کار آسانی نیست تا بتواند اصول را بها بدهد و اخبار را در حد خبر معتبر بداند و اصالت قرآن را حفظ بکند، ظهور قرآن را حفظ بکند و نگوید به این که حسبنا الاعتراف و قرآن را شما آب ببندید که اگر قرآن از دستتون رفت روایات هم از دستتون می رود. و این معنا کم و بیش در جای دیگر هم هست. اگر یه قدر شما جلوتر برید فکر بکنید، ببینید در اثر شدت علاقه کاذب به روایات اون اصل را از دست دادیم. گاهی مثلا میبینید در روایت تحریف، خب قرآن معاذ الله احتمال تحریفشو میدیم، اگر به آیات عدم تحریف تمسک کنیم، مثل نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فورا به این آیات اشکال شده است، به این که این آیات خود قرآن است، شما میخواید با خود قرآن ثابت کنید که قرآن تحریف ندارد. خب این اشکال، اشکال خیلی قوی. پس ما نمیتوانیم به خود قرآن استدلال کنیم که قرآن مسئول است. خب با چه استدلال کنیم؟ گفتن شما با روایات، به روایات استدلال کنید، روایت میگوید قرآن محفوظ است، در حالی که ارزش روایت به ارزش بر قرآن است. دیدید به این که من حیث لا یحتسب انسان به کدوم دام میفتد؟ اون عصر رو از دست میدهد، میگوید که روایات ما میگوید قرآن تحریف نشده است. خب ارزش روایات این است که ما به قرآن بسنجیم. کدوم روایت است که منهای قرآن حجت است؟ کدوم خبر است که بدون عرضه بر قرآن قابل استناد است؟ اگر این بحث‌های قرآنی کم کم کنار برود، این خطر هم به دنبال دارد. والحمد لله رب العالمین.